بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما در مورد این بود که قصاص رو چه کسانی به ارث میبرن. گفتیم سه نظریه وجود داره. نظر مشهور که قانون مجازات اسلامی هم مطابق نظر مشهور بود که همه ورثه ارث میبرن مگر زوج و زوجه، و دلیل بر استثنای زوج و زوجه هم اجماع و اتفاق علما هست، هم در بین علمای امامیه و هم در بین علمای عامه. یکی از مصادیق بسیار خوب برای اینکه علما در طول تاریخ جرأت مخالفت با اجماع رو نداشتن همین مورده. لذا طبیعتا اگر یکی در زمان ما یا در آینده بیاد مخالفت کنه، باید انتظار هو شدن هم داشته باشه. از طرفی هم عقل سالم اقتضا میکنه که خب بالاخره دیگران هستن برای این تصمیم میگیرن، و دلیلی هم که نداریم اجماع و اتفاق هم داریم. حتما یه چیزی بوده در طول تاریخ در دست علما که اونها قائل به استثنای زوج و زوجه شدن و نهایتا اون دلیل به دست ما نرسیده، چون در اجماعاتی که هست خیلی موارد ما اتفاق کل نداریم. اینجا اتفاق کل هم که داریم هیچی، اجماع الفریقین داریم، یعنی هم شیعه و هم سنی. لذا اگر یکی بخواد بیاد این وسط از باب جذب قلوب بگه نه، کی گفته زوج و زوجه هم از قصاص ارث میبرن، خب این دیگه ناشی بازیه. نظریه دوم این بود که زوج و زوجه که ارث نمیبرن، متقربین به ام هم ارث نمیبرن، ذکورن و اناثن. لذا فقط متقربین به اب قصاص رو ارث میبرن. نظریه سوم هم این بود که زوج و زوجه که ارث نمیبرن، نساء زنان چه متقرب بالام باشن چه متقرب بالاب باشن ارث نمیبرن. دلیل نظریه سوم روایتی بود از امام صادق علیه السلام، مرحوم شهید ثانی در مسالک هم نسبت به سند یه مقداری تردید داشتند و متصف به ضعف کردند، و هم نسبت به دلالت. محقق خویی در مبانی تکملت المنهاج گفتن ما نفهمیدیم این برای چی میگه ضعیفه. ما بحث کردیم که خود ایشون هم در موسوعه حدیث دو صفحه بحث میکنه و آخر به این نتیجه میرسه که نه، به نظر ما این زبیر قرشی که راوی این روایت تو سند این روایت هست، این موثق نیست. لذا روایت باید متصف به چی بشه؟ ضعف بشه. لذا این سوال مطرح شد، با این وجود چگونه ایشون میگه لا نعرف له چی وجهن؟ خب در همون مبانی تکملت المنهاج در ادامه ایشون یه وجهی رو برای وساقت ذکر میکنن که شده یک وجهی رو به لحاظ رجالی قائل به این شدن که این زبیر قرشی این موثق نیست و وجهی برای وساقتش پیدا نشده. اما در تکملت المنهاج میگن ولکن یطفئو، این اراده چی میشه؟ دفع میشود. ادامش توضیح میدن. ببینید در پاسخ مادر و متقربین بالام دیگه کلا، خب خودش به طریق اولاد دیگه، چون منصوبین به مادر که نمیشن خود مادرم نمیشن. خب نه، وقتی که منظورشون همونه، یعنی همه رو میگیره. لذا میگه دون الاخوه و الاخوات من الام، چون اونورش، یعنی اونورش چون گفتن پدر و خیشاوندان پدری. لذا نتیجهش این میشه که این طرف که مادری باشه که خودش هم میشاره، تسریع بشه بهتر. حتی تو نوشته چه گفتید؟
این مادر نمیشه بنابرای چون
گفتیم وقتی که منصوبین
اولویت نمیشه، اولویت نداره.
خب نه، وقتی که فرع بر مادر نمیشه خود مادر هم نمیشه دیگه،
فرع نمیشه، اصل بشن خمار بشه،
نه منصوبین به مادر نمیشن. تو ارث همیشه اینجوری بوده، آره مثلا بگم اولویت نمیشه. آره من قبول میکنم یه مقدار از دردت کمتر بشه. در پاسخ گفته میشود محقق خویی رحمت الله علی در مبانی تکملت المنهاج جلد 2 صفحه 128 در مورد وجه توثیق روایت مذکور می‌فرمایند ان المخبر یعنی خبر دهنده به کتب علی ابن الحسن ابن فضال به نسبت الی الشیخ و النجاشی واحدون و هو احمد ابن عبدون. میگه اون کسی که راوی کتابهای علی ابن حسن ابن فضال هست که احمد ابن عبدون باشه، این نسبت به شیخ طوسی که در تهذیب و استبصار روایت نقل کرد و نسبت به نجاشی که بحث رجالی مطرح میکنه، اینا واحد هستن. فالکتب التی کانت عند الشیخ هیا، اون کتب به عینها الکتب التی کانت عند النجاشی و بما ان للنجاشی الى تلک الکتب طریقا آخر معتبرا فلا محالت تکون روایت الشیخ ایضا معتبرتن. نقطه سر خط. خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند اگرچه در طریق مرحوم شیخ طوسی به روایت مذکور علی ابن محمد ابن زبیر قرشی وجود دارد و در مورد وثاقت او تردید وجود دارد و روایت مذکور از این ناحیه تضعیف می‌گردد، ولیکن این روایت به طریق دیگری نیز نقل شده است که در آن طریق مشکل سندی و ضعف وجود ندارد، لذا اصل صدور روایت از امام معصوم علیه السلام ثابت می گردد و از این راستا اعتبار روایت مذکور ثابت میگردد. نقطه سر خط. بنابراین روایت مذکور به لحاظ سند ویرگول معتبر می باشد، ولیکن در مورد میزان دلالت آن بحث می باشد و شاید به همین جهت بعضی از فقها در مقام بیان مدلول روایت مذکور بر نیامده اند و بلکه متن روایت مذکور را در کتب فقهی خود ذکر نموده اند. مثلا مرحوم محقق در شرایع الاسلام می فرمایند و قیل لیس للنساء عفون ولا قودون و سخنی از مسئله ما نهنفی، یعنی ارث بردن قصاص، مطرح نکرده. و یا محقق خویی در تکملت المنهاج بعد از اینکه می‌فرمایند یتولا القصاص من یرث المال من الرجال دون الزوجه و من یتقرب بالامه، این نظر دوم که خوندید، در ادامه می فرمایند و اما النساء فلیس لهن عفو ولا قود. متوجه چی میخوام بگم؟ و سخنی از مسئله ارث بردن و ارث نبردن مطرح نمی کنن. متوجه نکته آخر شده چی میگم؟ نگفتن که استناد نکرده به این روایت، اگرچه ظهور عبارتهای خویی همینه، اما مثل محقق بحثش در مورد ارثه. میگه قیل متقربین بالام ارث نمیبرن. نظر ما این است که همه ارث میبرن غیر از زوج و زوجه. آخر میگه و قیل و لیس للنساء عفو ولا قود. متن روایت مذکور رو در قالب قیل ذکر میکنه و مدلولش رو بررسی نمیکنه. اینکه زنان عفو نمیتونن بکنن، قصاص نمیتونن بکنن، آیا ابتداعنه یا نه از باب تبعیت و قصاص هم همینه، ارث هم همینه، دیگه سخنی مطرح نمیکنن. آقای خویی هم متقربین بالام میگه ارث نمیبرن، زوج و زوجه هم میگه ارث نمیبرن، بعد میگه و اما النساء فلیس لهن عفون ولا قودون. درسته به این مناسبت آقای خویی ذکر کرد، شما میتونید بگید سیر بحث ایشون اقتضا میکند که مراد ایشان این است که وقتی که مالک قود نمیشود، مالک عف نمیشود، پس ارث هم نمیرسد. احتمالا داره این مراد اصلا نباشه، اولی که همون دیروز توضیح دادم با سباسیه، و احتمال داره این مرادشون اصلا نباشه و اصلا مدلولش رو بررسی نه، خیلی هم این کار انجام دادن. این فایده اول. حرفی دارید؟ این متوجه شدید من دارم چی میگم؟ مثلا ببینید در بعضی از موارد توقف میکنن، مدلولش رو نمیتونه بررسی کنه، اما یکی مثل مرحوم شهید ثانی میگه چی؟ و فی سالسن یختص المنع به نسا، یعنی به مردان. من از چی؟ من از ارث بردن. دلیل چیه؟ روایت امام صادق علیه السلام. اما یکی میگه قیل لیس للنساء عفو ولا قود، دیگه صحبتی از این مسئله نمیکنه که آیا این مدلولش ناظر به مسئله ارث یا نه، اصلا مسئله ابتداییشو داره میگه. یعنی ابتداعا، یا من دیروز به آقای سپاسی بیرون رفتیم گفتم شاید این روایت معناش این باشه، جمعیت زنان به تنهایی حق عفو و قصاص ندارن، جمعیت زنان، لذا اگر در یک موردی شخصی رو کشتن و اولیاء دم او جماعت نسا بود، اونها حق تصمیم گیری ندارن و امور حسبیه میشه، باید ولی فقیه بهشون زمیمه بشه تصمیم بگیرن. یا اینکه نه، ما از طبقه دوم یا یک فرد دیگه رو و زمیمه، لذا اون بحثی قبلا در بیانه داشتیم، گفتیم زنان به تنهایی بیانه نیستن مگر در اموری که اطلاعات دیگران و اشراف دیگران محال بود یا متعذر بود، مسائل زنانگی خاص. از این روایت شاید بخواد بگه که النساء یعنی جمعیت زنان صاحب عفو و صاحب قصاص نمیشون، نه اینکه اگر در بین زنان یه مرد باشه اونا صاحب نمیشون. بعد به ایشون گفتم ما درسای زنجانی که میرفتیم، ان شاءالله خدا شفاش بده، ما درسای زنجانی میرفتیم یک روایت رو 32 جور معنا میکرد، همه معانی هم که ذکر میکرد قابل قبول بود. حالا مثلا این معنا که میگیم که النساء یعنی جماعت النساء، لذا نتیجه چی میشه؟ که زنان به تنهایی بدون زمیمه مردان نمیتونن تصمیم گیری کنن، اما اگه یک مردی به جمعیت زنها زمیمه بشه اونا میتونه تصمیم گیرن. این دیگه معناش این نیست که زنان در تحت هیچ شرایطی صاحب حق قصاص نمیشه، اما معناش فرق میکنه دیگه. خب برسیم فائده ثانی. کی به ارث میبره؟ اجرا کننده قصاص، منظورش همون، چون متولی قصاص همون صاحب قصاص تو قانون هم اومده. نه، متولی قصاص صاحب قصاص تو قانون هم تصریح میشه، تو فقه هم تصریح میشه، مثلا هیچ تفاوتی نداره بین صاحب قصاص با متولی قصاص. این حرف شما در صورتی درست بود که بین متولی به حساب حکم با مجری حکم و صاحبش فرق میکرد، همه تصریح میکنن و تو قانون هم اومده که متولی قصاص همون صاحب قصاص، یا صاحب قصاص هم متولی قصاص.
ما در مورد متولی قصاص و ولی دم که تا حالا مشکلی نداشتیم،
شبهه‌ای نداشتیم. خب نه، الان بحث اینه که ولی دم چه کسانی هستند که میخوان قصاص اجرا کنن؟
طبیعتاً خانواده
خودشه. خانواده خودشان. خب بعد میگه که اگر خب نه، میگه زوج زوجه نمیتونن دیگه، زوج و زوجه نمیتونه تا زمانی که شخص متولیانش که زندن خب به دیگری نمیرسه. الان مثال پسر کسی رو کشت، جلسه اولی مثال زدم دیگه، پسر شخصی رو کشتن، گفتیم که ولی کیه؟ پدر. پدر اگر دنیا بره دو تا دختر داره، دو تا پسر داره، یه همسر داره. صحبت سر اینه که آیا همه اینها که وارثین هستن اولیاء دم میشن یا نمیشن؟ چون با وجود پدر خواهر برادر که نمیتونن تصمیم بگیرن، که فقط پدر وارثت بده شده؟ خب همین دیگه، در ما بقاعده قاعده اولی همینه گفتیم دیگه، گفتیم که وقتی که همه اینها ولی میشن مطابق قاعده اولیه کسانی که ولایت دارن باید اونها صاحب قصاص بشن و اونها هم رضایت بدن. حالا پدر از دنیا میره، یه همسر داره، بعد دو تا دختر داره، دو تا پسر داره، صحبت سر اینه که با مردن پدر حق قصاص به ارث میرسه. اون مطلب اوله، بله به ارث میرسه، چون قاعده این است که حقوق قابل انتقال است. مگه مثلا توی این مثلا داره میگه اگه محسوس بشه داره میگیم دیگه، چون در اونجا بقیه ولی نیستن.
تو روایات تعبیر ولی اومده، تعبیر اولیا
میدونم. خب اون در جایی که بحث میکنن که یک شخصی رو مثلا ما میکشیمش، پدر هست، جد پدری هم هست، آقایون بحث میکنن که جد پدری با وجود پدر رضایتون هم شرط هست یا نیست، یا در بعضی از موارد اولیاء متعدد باشن که شده مثلا همین جایی که الان میگیم اگر حق قصاص به برادران و خواهران برسه میشن اولیاء متعدد. قانون عمل همینه میگه دیگه.
اما این اولیایی که اومده توه ولی عرفیه.
میدونم. خب نه، اون یه بحث دیگه ایه. آقای لیاقت‌پور داره میگه که ما میتونیم از روایات که میگه اولیاء متعدد، اولیاء ابتدایی رو بگیریم. این نشان دهنده اینه که ولیه در اینجا غیر ولیه در بحث ولایت هست. و در اینجا اگر فرزند یک خانواده رو بکشن، پدر، خواهران، برادران، همسر همه ولی دم میشوند. اون بحث دیگه ای که آقایون قبول ندارن، خب اینو نمیگن. میگه چرا گفتن اولیای متعدد بوده مثل اینجا دیگه. متوجه بحث شما شدم. شما میگید که اول بهتره که ما بحث کنیم که اصلا مراد از ولی دم در بحث قصاص چیست و چه کسانی هستن. بحث خوبی هم هست. قبلا هم بارها گفتم الان در مباحث دانشگاهی مقالاتی که مینویسن، کتابهایی که مینویسن، میان روی گزاره عبارات فقها و حقوقدانها، یعنی گذشتگان و قانون مجازات بحث میکنن آقایون و مباحث خوبی هم ارائه میدن. من صبح به آقای زارعی گفتم وقتی آدم نگاه میکنه به تذکره شیخ مفید، به از ذریعه سید مرتضی، عده شیخ طوسی، یا مثلا المستصفای غزالی، یا المعتمد، یا الاحکام آمدی، اینا میبینی که قریب بودن یا هم اصل بودن و مباحث علمی همدیگه رو گویا در کمین بودن و رصد میکردن و نظر میدادن و این میشد عصری که علمش پویا بود. درسته؟ در زمان ما متاسفانه اینجوری نیست. یعنی اون آقا تو مدرسه گلپایگانی برای خودش نظریه پردازی میکنه، برای کسی هم مهم نیست. اون آقای دیگه هم تو فیضیه برای خودش نظریه پردازی میکنه، باز برای کسی مهم نیست. درسته؟ اما اگه به این نقطه برسه که قرار باشه که این آرا و انظار تأثیر بذاره، درسته؟ یعنی شما به عنوان یک طلبه، به عنوان یک استاد، به عنوان محصل، پس فردا یه مطلب رو ثابت کردی، همین قضیه که الان خود شما داری میگی، و اینا رو متوجه کردی که به نظر من شما از اول بحث رو دارید اشتباه میرید. اصلا ولی دم غیر ولی در بحث ولایت و سرپرستی و اینها هست و اینجا اولیاء متعدد که تو روایات اومده ظهورش در اولیاء ابتداییه، نه اولیاء ثانوی بالارث و امثال این. و اگه این بشه و حالا فرض کنیم که به گونه‌ای باشه که یک لجنه‌ای باشه حرفا رو بشنوه و ترتیب اثر بده، خوبه. البته الان خب پژوهش کرده مثلا مرکز قوه قضاییه یا پژوهش کرده مجلس، پژوهش کرده مجمع تشخیص، پژوهش کرده شورای نگهبان، پژوهش کرده خبرگان، کارشون همینه. دقیقا کار همینه. مثلا مطرح میکنن یه قضیه ای رو به نام ارز دیجیتال، حالا اسامی مختلف مثل بیت کوین و غیره، و اونها اونجا تحلیل میکنن و کار موضوعی میکنن و کار حکمی میکنن و نظرشون رو ارائه میدن که بالاخره این ارز دیجیتال آیا مصداق اکل مال به باطل هست یا نیست. خب اما اونی که نیازه الان شما خودتون آمادگی اینو داشته باشید، این آمادگی رو داشته باشید که اگر یه جا از شما کار خواستن شما کارایی داشته باشید و کارم زیاده. اگر کسی بخواد کار انجام بده واقعا کار زیاده، انجام بدن. که ما سال گذشته تو این مرکز امام عسکری گفتن آقا 2 سال کرونا بوده، طلبه های درس خارج ما 6 سال خارج خونده، 3 سال، 5 سال، 10 سال، اینا همه افت کردن. ما خیلی سال رو اینا زحمت کشیدیم که اینا به این رتبه علمی رسیدن، پژوهشگر شدن. بعد این کرونا به اینا ضربه روحی بدی زد. بعد ما به صورت مجازی کلاس هدایت تربیتی داشتیم. شاید 10 جلسه من صحبت اینا رو گوش دادم. یعنی گوش دادم اینا چی میخوام بگن. حالا نکن این گوش دادی که چی میخوای بگی. خب این در دوران تحصیل ما سعی کردیم گوش بدیم. اگه میخواستیم گوش ندیم اونجا کی میخواست گوش بده؟ الان صبح با یکی بچه هم اینجا الان داشتیم بحث میکردیم، میگفتیم چرا استاد میگه بحث منو به هم ریختی. یکی از اساتید چند روز پیش قهر کرده و رفته بود، این محمد مهدی روزه گرفته بود، حالش بد شده کلاس رفته بود بیرون، استاد کلاس تحتیق قهر کرد رفت. بعد میگه تو راه پله به من اینجوری میگه من دارم. خب نمیگه تعبیر به کار برده بود که بقول ناراحت شده بود. خب این یه جهت بیشتر نداره. خب اون خودساختگی که باید ایام تحصیل بود نبوده. تو علم هم همینه، کار علمی هم همینه، و نتیجهش این میشه که یه عده مشغولن 100 نفر به عنوان پژوهشگر، اما خروجی براش مترتب نمیشود. یا الان بحث همون آلت و ابزار قصاص که داشتیم، خب خروجی براش مترتب بشه دیگه. و وقتی طرف خمیر چی میگم بیمایه فتیرایه همینه، و الا تو زمان خودش جواب میده. تو بحث ما نعنفی هم که شما دارید میگید، اونا اصلا ولی دم رو به این کیفیت که شما میگیرید نمیگیرن تو مباحث. خب بنویسید فائدت و ثانی، بنویسید همانطور که بیان شد شارع در مسالک جلد 15 صفحه 227 نظریه سوم را به مرحوم شیخ طوسی در استبصار تهذیب و مبسود استناد داده و می‌فرمایند القول بذالک للشیخ فی المبسوط و کتاب الاخبار استنادن الى روایت ابو العباس عن ابی عبدالله علیه السلام قال ليس للنساء عفو ولا قود، ولكن با مراجعه به مبسوط جلد 7 صفحه 54 میبینیم که ایشان قائل به نظریه مشهور میباشند. لذا بعد از بیان نظریه مشهور می‌فرمایند هازا، یعنی این که همه ارث می‌برن غیر از زوج و زوجه، اینجا نگفته چون بعداً اجماعشو نقل می‌کنه، یعنی چون تخصصاً خارج می‌دونستن. هازا مذهب الاکثر و قال قوم یرسه العصبات من الرجال دون النساء. های خودش نشون میده همتی نظری دوم که مرحوم شهید ثانی عصبه رو گفته پدر و متقربین به پدر چه مذکر باشن چه مؤنث باشن الان نظر دومی نیسته. یعنی عصبه رو چی گرفته؟ همون عصبه اصطلاحی گرفته. و فیه خلافون والاقوا اندی الاول. خب تا اینجا که حرفی صحبتی از نظریه سوم مثلا نیست. و این کان ثانی، ثانی کدام میشه؟ ها؟ قد ذهب الیه جماعتون من اصحابنا. و ذکرناه نحنو فی نهایت و مختصر الفرائض. فاما الزوج و زوجته فلا خلاف بین اصحابنا انه لا حظ لهما فی القصاص. و این بیان ایشان دلالت بر این دارد که قائل به نظریه مشهور می باشند و نظریه سوم را به جماعتی از علمای امامیه اسناد می دهند. خب این فایده دوم. یکی از کارهایی که تو بحث فقه همیشه باید انجام بدید همینه که نظریاتی که اسناد داده میشه رو مراجعه کنید. گفتم بارها که آقای زنجانی میومد درس میگفت در مورد این مطلب ادعای اجماع شده. ما کتابهای قدما و متأخرین رو بررسی کردیم، در مجموع 40 نفر نظر دادن. از این 40 نفر که نظر دادن 39 نفرش خلاف این حرف رو گفتن. بعد عبارتها رو یکی یکی از حفظ میخون، نه مثل ما از رو بخونه، همه رو از حفظ میخون. بعد میگفت که فقط ایشون خودش قائله، ما قائل دیگه براش پیدا نکردیم. بعد میگفت که اینا اجماعات ذوقی و حدسی خود شخص بوده، همین که باید بگن حرف خوبیه باید بگن و احساس میکرد که حرف خوبیه و باید بگن، یا اینها نتیجه عدم تحقیقه یا نتیجه حماقت علمی بیش از حده که یک شخصی به خودش جرأت میده که این مطلب رو بگه. و اینا پیش میاد. اون دفعه ما با آقای غلامی جایی بودیم، آقای غلامی سر سفره نشسته بود، به حساب یه زانوش بالا بود، بعد طرف بهش گفت که آقا اینجوری نشین، ما از امام علی یا پیغمبر امام علی روایت داریم که این شکل نشستن درست نیست، نباید به هیچ چی تکیه بدید. بعد آقای غلامی میگفت تو لمعه اتفاقا خلاف اینو گفت و اینو مستحب و پسندیده میدونست. اینکه شخص به خودش جرأت میده بگه و تعمیم بده، این جرأت آروم آروم جای دیگه هم کارو چیکار میکنه؟ خراب میکنه. چون هر ضعف شخصیتی که انسان داشته باشه در مباحث علمی و مباحثات و مناظرات هم خودشو نشون میده. مکابره، گهگداری مرحوم آخون میگه که این حرف مکابره هست یا این حرف چی هست، گزاف هست، این دور از آبادی هست، دیگه نهایت عصبانیتشه که داره میگه این چرفی شما میزنه. و زیاد پیش میاده، طرف یک بار ننشسته بحث عقل و اغلا و وضع و اطلاق و تصور کنه. یه بار ننشه تصور کنه. ما الان من این جمله‌ای که الان به شما بگم، حرمت علیکم امهاتکم، آقایون میگن از باب تناسب حکم و موضوع میفهمیم که مراد از حرمت، حرمت ازدواجه، نه حرمت خرید فروش مادر، اکل مادر. خب الان اینو بهش تو اصطلاح میگن ظهور یا انصراف. تناسب حکم و موضوع باعث میشود که این معنا ظاهر بشه یا لفظی منصرف به این معنا بشه. ظهور دیگه، درسته؟ انصراف نتیجه چیه؟ شدت انس بین لفظ و من. خب اینو بحث کنی، بعد شخص فرداش هم بیاد بگه که و ما نظر ما این است و به نظر خود ما هم اصرار داریم. خب این اصرار داریمش به قول معروف، خب معلومه دیگه اصرار داریم چی میشه. خیلی از موارد اینجوریه، خیلی موارد هست در مباحث علمی. دیدید که ما بارها گفتیم که مثلا صاحب منتقل اصول میگه این بحث هیچ ثمره علمی و هیچ ثمره عملی ندارد، اما آدم منصف میگه ما برای این بحث ثمره پیدا نکردیم، 1% احتمال بده که این بحث قطعا در گذشته بوده. من دیشب داشتم امر عقیب حضر رو تحقیق میکردم تو بحث کفایه، خب نگاه کردم از تذکره شیخ مفید گرفته تا کتابای اهل سنت هست و اصول سرخسی، همه رو نگاه کرد، همه بحث کردن، هیچ کتاب اصولی از گذشته تا الان، هیچ کسی از گذشته تا الان در مورد این مطلب کوتاهی نکرده. خب چه اهمیت بحثه دیگه. اما هیچ کس هم توهم حظ رو نگفته بود، فقط صاحب قوانین گفت و بعد صاحب قوانین هم بقیه اومدن گفتن، آخوندم گفت. یه عده در همین زمان ما گفتن که اصلا ما یه مثال هم برای توهم حظر نداریم. خب کل مثال تو قرآن داریم، کل آیات قرآن خداوند متعال چون مسلمان ها به خاطر افکار یهودی ها گمان میکردن که این عمل براشون حرامه، بهشون دستور میداد. خب میشه توهم حظر دیگه. و اصلا یه آیه سری داریم که الان اونجا بحث میکنیم، مسلمان ها فکر میکردن که الان هم متاسفانه تو عربستان این کارو میکردن، چند سال تعطیل کردن، گوشت قربانی رو میگفتن حرامه و این گوشت ها رو میریختن دور، گوشت قربانی رو میگفتن خوردنش حرام است. بعد قرآن میاد میگه چی میگه؟ قرآن میگه که این قربانی که شما ذبح میکنید خیر برای شما هست، بعد از اینکه قربانی کردید آدابشه به جا آوردید، هم خودتان بخورید و هم به فقرا و مستمندان بدهید. خواهی میشه امر بعد از توهمشی هست و مثالای دیگه که هست. اما دیدیم طرف، من چند روز پیشم گفتم بازم میگم، درس خوندن، درس گفتن، تحقیق کردن، پژوهش کردن با بعضی از مناسبات کاری جور در نمیاد. منی که از صبح بلند میشم تا بعد از ظهر تا غروب کار اجرایی و اداری دارم و دائما مشغول این جلسه و اون جلسه هستم، من طبیعتاً چه بخواهم چه نخواهم، انصاف اگه داشته باشم، هر چی هم شب مطالعه کنم ذهن من دیگه جواب نمیده، هر چی هم در گذشته اطلاعات علمی دقیق داشته باشم باز آروم آروم این اطلاعات علمی چی میشه؟ از بین میره، دقت نداره که بخواد بحث کنه. خب خیلی فرقه بین اون آدمی که شما تا بهش میگی تنوین، همه قواعد تنوین تو ذهنش هست، قواعد بلاغی تنوین هم تو ذهنش هست، تطبیقات تنوین هم تو ذهنش هست، حالا این میخواد در مورد یه آیه یا روایت پیادش کنه، به اون بنده خدایی که فقط شنیده تنوین داریم، فقط شنیده ما تنوین داریم. یا همین قاعده اذا تعذرت الحقیقت که اون روز بحث کرده بودیم، خب یک بار این قاعده رو شما بحث کردی، بعدا میری تحقیق میکنی، پژوهش میکنی، مصادیقش رو میبینی، اما اون آقا تو ذهنش اینه که اذا تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات اولا، بعد شما میگی بابا ما این قاعده رو قبول نداریم. یعنی چه قبول نداریم ما؟ حالا تازه میخنده، قاعده دیگه. خب قاعده باید مدرک داشته باشه، دلیل بر حجیت داشته باشه. توی مباحث فقهی و غیره هم همینه. مثلا مبسوط که الان میگم نگاه کردیم و خیلی جاها رو من وقت نمی کنم نگاه کنم، یعنی کوتاهی می کنم، ولی شما باید نگاه کنید، وقتتون آزادتر هست. نگاه این که میگن دو تا درس کم سه تا زیاده، بعضی میگن که یکی، این همین بحثش همینه. یعنی یک دور تحلیل کنه، یک دور خوب بخونه یه بحث فقهی و اصول. لذا خیلی از علما بعد از مدتی که بحث اصول دارن تموم میشه فقط فقه، یعنی متمرکز میشه روی یک درس. باور کنید اگر رویه درس گفتن ها عوض بشه، این 400 نفر 500 نفر 100 نفر هر چقدری که تو درس آقای شرکت میکنن بیاد طرح مسئله کنه و میدان بده و صبر کنه، روایتو که میخونه آرا و انذار هم باش همراه بشه و طلبه ها یک نشاط علمی پیدا میکنن. ولو اینکه ایشون در یک جلسه یک روایت رو سندن و دلالتن بحث کرده باشه، یک روایت رو سندن و دلالتن بحث کرده باشه، طرف که داره سویتی میگه و کذا قال فی شرح الکافیته. خب الان واقعا این شرح کافی کیه؟ ها؟ نه میگه که مرحوم رضیه. خب خود مصنفو داره میگه دیگه، بدون تردید همه رو داره اینجوری معنا میکنه. خب بعد خب حالا ضبطم میشه، طرفی که با خود من کلاس داشته، این بنده خدایی که الان به پسر ما درس میگه، امام کاظم با من درس داشته، خب میشناسی آدم، درسته؟ این کسی که آدم میشناسی، بعد شخصی باید به طلب ادبیات بگه خودش ذوق ادبی داشته باشه، یعنی واقعا پیگیر مباحث ادبی باشه و مباحث ادبی برایش زیبایی داشته باشه. الان مثلا این بحثی که اینا میخونن که آیا الف و لام مجموعا حرف تعریفه یا همزه حرف تعریفه یا لام حرف تعریفه، و اونجایی که میگن لام حرف تعریفه همزش قطعه یا همزش وصله، میشه چهار نظریه که آقایون مثل آقای حجت اینا خوب بحث کرده بودن. خب حالا این ثمره این طلبه بیچاره باید بدونه، این طلبه داره میخوام من اینو بدونم چی میشه، درسته؟ آروم آروم خودش هم ثمرهشو نمیفهمه، اثرشو نمیبینه، بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه خودش هم دو روزی که استاد بشه میگه اینا چرته. خب با اینکه تو مباحث شتای صرف ساده حداقل فایدهش فایده لفظیه که ما یکتب و ولا یقرأ، ما یکتب و یقرأ، ما لا یکتب و ولا یقرأ، حداقل ثمرهش ثمره لفظیه. بعد مضاف بر این که همزه قطع باشه، همزه وصل باشه، جزء کلمه باشه، ماده کلمه تغییر میکنه، جزء کلمه نباشه، ماده کلمه تغییر میکنه. من خب معناشو بفهمم دیگه. بعد این بدونه که این بحث ثمر داره، خب با ذوق و شوق میره دیگه. نه اینکه میگه استاد گفته این صفحه نمیخواد، چیزه بی خودیه، فقط در رو میخونیمش انشالله میریم سکوی پرواز صفحه بعد. ها طرف از همون اول داره، ما زبان محلی خودمون میگیم کالجو کالجو، یه سیب درختیره که شما دستتون بگیری یه گاز اینور بزنی یه گاز اونور بزنی یه گاز اونور بندازیش دور، مردم بعدشون میاد، درسته؟ اما مثل آدمیزاد این سیب و مرتب بشینی بخوریش، درسته؟ خیلی بهتر از اینه که اونجوری بخوریش، درسته؟ بعد درست بخوریش. خب از این فائده سوم، فائده تو سالس بنویسید، همانطور که در کتاب ارث در مورد معنای تعصیب و عصبه بیان شد، فقها عصبه را پدر و خیشاوندان ذکور پدری می دانند، ولیکن شارح در ما نحن فی ذیل عبارت مصنف که فرمودن قیل ترسه العصبتو آن را به هم الابو و من تقرب بهی معنا نموده ان و بیان شد که مراد ایشان پدر و متقربین به پدر می باشد، سواء کانوا ذکورن ام اناسن. لذا بعضی به این تفسیر شارح ایراد وارد نموده ان به این صورت که عصبه فقط شامل پدر و متقربین به پدر می شود، در صورتی که ذکور باشند. نقطه بذارید. نقطه سر خط بنویسید. فیومی در مصباح المنیر در بیان معنای العصبت می‌فرمایند القرابت الذکور الذین یدلون، یعنی ینتسبون، القرابت الذکور الذین یدلون بالذکور هذا معنا ما قاله ائمة اللغت. و سپس در ادامه می فرماید الشرع جعل الانسا عصبتن فی مسئلت الاعتاق و فی مسئلت من المواریس فقلنا به مقتضاه فی مورد نسه و قلنا فی غیرهی لا تكون المرأة عصبة لا لغة ولا شرعا. نقطه. خلاصه این که ایشان می‌فرمایند افراد عصبه منحصرند به خویشاوندان ذکوری که قرابت آنان به سبب خیشاوندان ذکور باشد، مانند جد ویلگول پسر و پسر پسر ویلگول برادر عمو و پسران ایشان. و تصریح می نمایند که زن بر حسب لغت و شرع از عصبه نمی باشد و این قول را به ائمه لغت نسبت می دهند. ولی ابن منظور در لسان العرب در تفسیر عصبه می فرمایند عصبت الرجله، دو نقطه، بنوه و قرابته لأبیه، بنو یعنی چی؟ ها؟ فرزندان. همه تو اب که نمیگن، که بنو که میگن فرزندان رو میگیرن، و اگه بخوان قرینه بیارن که فقط شامل پسران است قید میارن. و عبارت ایشان، حالا دو بعدا هم تصریح میکنه، الان میگم، و عبارت ایشان از تعریف فیومی عام‌تر بوده و شامل خیشاوندان پدری از ذکور و اناث می شود، چون فرموده اند بنوه و قرابته لأبیه، و در ادامه نیز از ازهری نقل می نماید که عصبت الرجل اولیاؤه از ذکورو من ورثتهی، و سپس در مورد وجه نامگذاری این افراد به عصبه بحث می نماید. لذا پاسخ از ایراد مذکور این است که در کتب لغت برای عصبه دو معنا ذکر شده است، و چون مراد قائلین به قول مذکور از عصبه معنای عام بوده است، یعنی شارع خارج می دونست، ویلگول شارع در تفسیر عصبه فرمودن و هم الاب و من تقرب بهی، بنویسید فائده چهارم، بنویسید با توجه به مطالب مذکور روشن می‌گردد که در مسئله ما نحن فی دلیلی قانع کننده بر استثناءات مذکور یعنی و متقربین به و همچنین زنان وجود ندارد. لذا مطابق قاعده اولیه تمام وارثین از حق قصاص ارث میبرند مگر زوج و زوجه که به اجماع فریقین استثناء شده ان، کما ذهب الیه المشهور و المصنف و شارح و کما بوین فی القانون. الحمد لله رب العالمين.